سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممکنات و على قدرته و علمه احکام المصنوعات المتعالی به عز قدسه عن مناسبت الناقصات. نحمده حمدا یملا و اقطار الارضین و السماوات، ثم الصلاة و السلام على نبیه محمد. المکمل به شریعته سائر الکمالات و على اهل بیته الحجج البالغات سیم ابن طه و المحکمات ناموس الدهر و امام العصر الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم هل فدا. عرض سلام و ادب و احترام و ارادت دارم خدمت حضار محترم، طلاب گرامی، مسئول محترم حوزه و عزیزانی که در اینجا فعالیت مدیریتی دارن و از خداوند تبارک و تعالی برای همه عزیزان در جهت نیل به کمالات علمی و معنوی آرزوی موفقیت دارم. در جمعی هستیم که خب عده‌ای از عزیزان تصمیم به ورود در حوزه علمیه گرفتند. جدای از مطلوبیت علم و دانش و معرفت و مطلوبیت حوزه های علمیه از لحاظ جامعیت در رشته های علمی، طلب شدن در این زمان واقعا نوعی مجاهدت و جهاد فی سبیل الله. و خیلی تلاش و پشتکار میخواد برای اینکه انسان بتواند خودش رو برای ترویج دین که هویت اصلی بشره آماده کنه. مسیر علم و معنویت همه ما وظیفه داریم که از هویت انسانی خودمون دفاع کنیم. هویت انسان‌ها را اندیشه‌هاشون، اعتقاداتشون، باورهاشون می‌سازه. آدمی رو اگر از باورها و اعتقاداتش جدا کنید، یه پوست و استخوانیه. به قول مولانا گفت که ای برادر، تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. اندیشه های بشری انسان رو در کانون توجهات قرار میده. مثلا میگن این آقا چشم پزشکه، این آقا جراح فلانه، این آقا مهندس فلانه، این آقا محدثه، این آقا فقیهه، این آقا فیلسوفه. اندیشه های بشری او رو در کانون توجهات قرار میده و الا این اندیشه ها و اعتقادات و باورهای بشری رو بذارید کنار، همه یکسانند. پیغمبر و سامن یا الله یا الله منم تلزم سبحان الله منم تلزم ولی شهری خوبه شد. اجازه می فرمایید. بالاخره باورهای انسان، اعتقادات انسان، اندیشه های انسان، علوم بشری، ایناست که او رو در معرض توجهات قرار میده. این باورها و علوم را بذارید کنار، همه انسان ها پوست و گوشتن، چون از مرحله آدمیت میان بیرون. همین مولانا میگه که گر به صورت آدمی انسان بودی، احمد و بوجهل خود یکسان بودی. صورت ظاهر اگر قرار باشه آدمیت به کسی بده یا انسانیت به کسی بده، این صورت ظاهر رو ابولهب داره، پیغمبر اکرم هم داره، بله. اما اون چیزی که او را به اعلی علیین میبره و واسطه همه فیوزات عالم هستی میشه و اون رو در مثلا اسفل السافلین قرار میده، باورهاست، اندیشه هاست، علم، دانشه و موقعیت او در جامعه. اینه که انبیا را از اعداء انبیا جدا میکنه، اینه که انبیاء حق را از متنبیان حق جدا میکنه. متنبی یعنی چی؟ یعنی کسی که خودشو به پیغمبری زده، بله. متنبی دیگه یعنی کسی که خودشو پیغمبر میدونه، خودشو به پیغمبری زده ولی پیغمبر نیست، پیغمبر دروغیه. لذا انبیاء حق از متنبیان حق و حق باز چجوری جدا میشن؟ از همین باورهای اصیل، از علم، از معرفت، از دانش، اینا جدا میشن. مرحوم شهید در منیت المرید که بسیار کتاب خوبیه در باب آداب دانش آموزی، که چطور آدمی دانش بیاموزه، آدابش چیه، این کتاب ترجمه هم شده به نام آداب مفید و مستفید. الان طلبه‌ای که وارد حوزه میشه به عنوان مستفید وارد میشه، یعنی کسی که میخواد استفاده بود. ایشون اول کاری که میکنه گران سنگ بودن علم را از همه موجودات عالم هستی ثابت میکنه. میگه علم گرانبهاترین گوهر و جوهر در عالم آفرینشه، گرانبهاتر از علم چیزی وجود نداره. وقت میدونید اینو در یک تقسیم، در یک صبر و تقسیم، انشاءالله منطق خوندید بهتون میگن صبر و تقسیم، صبر با سینا نه صبر با صاد، بله؟ آها بله، صبر و تقسیم یعنی یک موضوعی را هی دوتا دوتا ببرید جلو تا برسید به اون حدی که میخواهید چیزی رو ثابت کنید. و مرحوم شهید میگه که هر چیزی را شما در ذهنتون تصور کنید، مفاهیمی که شما تو ذهنتون میارید، چون مفاهیم جاش ذهنه دیگه، مفهوم که ما تو خارج نداریم که، بله، مفاهیمی که در ذهنتون هست در ذهن میارید دو جوره، یا موجوده یا معدوم، یعنی یا در خارج وجود داره یا وجود نداره. اونی که وجود داره افضله، چون وجود یکی از مصادیق فیض الهی. پس مفاهیمی که تصور میکنید یا در خارج وجود داره یا وجود نداره، اونی که وجود داره بهتره، درسته؟ موجودات دو جورن، یا جمادند و هیچ رشدی ندارن مثل این دیوار، مثل این میز، یا نباتند و رشد دارند. رشد دارند مثل درختان. کدومش بهتره؟ اونی که رشد داره. موجوداتی که رشد دارن دو جورن، یا حرکت ارادی و اختیاری دارن یا حرکت ارادی و اختیاری ندارن. کدومشون بهتره؟ اونی که حرکت اختیاری داره بهتره. درست؟ اونی که حرکت اختیاری داره بهتره. چرا؟ چون همه چیزایی که اون یکی داره داره، یه چیزی هم اونایی که حرکت اختیاری دارن، اونایی که حرکت اختیاری دارن که حیواناتن، اونا دو دستن. یا علاوه بر این که حرکت اختیاری دارن، عقل هم دارن یا ندارن؟ کدومش افضله؟ اونی که عقل داره که انسان. انسان‌ها یا عاقل دو دستن، یا علم دارن یا ندارن. کدومشون افضلن؟ اونی که علم داره. پس ببینید، از همه مظاهر عالم هستی علم و عالم برتر شد. توجه فرمودید؟ برتر میشه. اون وقت این علم بستگی داره که بخواد در چه راهی صرف بشه. چون علم به حسب اصطلاح ظاهریش یک فنه، جایی رو روشن میکنه براتون. شما در این جایی که روشن کردید میخواید چیکار کنید؟ بله، اینو شنیدید؟ میگن چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. خب یه جایی را آدم روشن میکنه، میخواد چیزی بلند کنه. یا روشنایی برای افزودن و نفع رسانی بیشتره. اینجاست که پای نیت در علم به وجود میاد، به میان میاد.
راجعه فرمودید؟
دانش‌های بشری هم فایده به بشر رسانده، هم فراوان به بشر آسیب زده. فراوان. علم یک نیرویه که به بشر داده میشه. بستگی داره به اینکه این نیرو رو در چه جهتی مصرف کنه. تمام این تکنولوژی‌های پیشرفته امروزی که بمب میشه بر سر خلق الله، آوار میشه، همش نتیجه علمه، نتیجه دانشه. درست شد؟ اما علمی که هدایت نشده، علمی که جهت داده نشده، علمی که کنترل نشده. علم اگر کنترل نشه فاجعه میآفرینه.
یه دفعه دیگه فکر کنم برای طلبه‌ای هم اینجا گفتم، اینش یادم نیست. گفتم ببینید، اگر مثلا فرض کنید که چنگیز یا مغول میخواستن
شمشیر دست بگیرن و آدمیان بکشند، در یک روز چند تا آدم میتونستن بکشن؟ بمب اتم اختراع شد، در کسری از ثانیه، کسری از ثانیه 60,000 نفر را زغال کرد. خب اینو مغول، چنگیز میتونستن 60,000 نفر رو در کسری از ثانیه زغال کنه؟ نه، علم این کارو کرد. علم کنترل نشده، علم بی جهت، علمی که به جای اینکه نوری باشد و سرتاسر وجود انسان را یک موجود با محبت، مهربان، نافع، عرض بکنم که به درد بخور بسازه، عدویی برای انسان ساخته. دشمنی برای انسان ساخته. پس علم که بالاترین عنصر عالم آفرینشه در صورتی به درد میخوره که ما رو یه جایی وجود نافع قرار میده، وجود به درد بخور قرار میده. اینه که پیغمبر فرمود که هر کدومتون نفع بیشتری به جامعه بشری برسانید فردای قیامت به من نزدیکترید. چجوری آدم جمع کنه مهمه، چجوری آدم جمع بکنه مهمه. در کتاب القرآن بهار آمده، در کتاب الزکات بهار هم آمده، مطمئنم بیش از یک جای بهار این مطلب نقل شده. در جمع اصحاب گفتن که همه تون باید صدقه بدید. اینا خیال کردن صدقه یعنی دست تو جیب بکنیم یه چیزی به کسی که مستحقه بدیم. گفتن آقا ما توانایی نداریم، نمیتونیم، توانایی این که هر روز صدقه بدیم نداریم. حضرت فرمود که کل معروفن صدقه، هر کار خیری صدقه است. بعد چند تا مثال براش آوردن، فرمودن ارشاد و کل جاهله صدقه، ارشاد و کل جاهله صدقه. شما از مدرسه اومدید بیرون، یه نفر ازتون میپرسه آقا نوایی کجاست؟ بله؟ میگید آقا نوایی دو تا کوچه پایین تره. این میشه چی؟
آمد جلوی ما گفت که شما
میخواهید منبر برید؟ گفتم که والا، گفتیم بله میخواییم منبر بریم، ولی حالا هنوز فعلا طلبه ایم، باید درس بخونیم یاد بگیریم چیزی بعدش.
وقت گفت این جمله رو به من گفت که هنوز که هنوز
بعد از چند سال این حرف تو گوشمه، گفت که شما منبر که میرید چه حرف حسابی بزنید چه حرف بی حساب و بی ربط چرت و پرت، بالاخره یه عده پای منبرتون میشینن. حالا که چه حرف خوب بزنید چه حرف بی ربط بزنید یه عده دور و برتون جمع میشن، سعی کنید حرف به درد بخور بزنید. بعد این شعر رو خوند. گفتید چه شعری؟ گفت متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسنده. توجه فرمودید؟ متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسنده. انسان ها به حسب ذهنیات خودشون، به حسب ظرفیت خودشون، اینا میرن دوره کسی جمع میشن و سعی کنید حرفای بزنید که مردم رو بیدار کنه، یا به درد دنیا یا به درد آخرتشون بخوره. حرفی که نه به درد دنیاشون بخوره نه به درد آخرتشون. یکی دیگه این که کسی که قراره رهبری معنوی یک جمعی ولو تو یک ده ولو توی روستا عهده‌دار بشه، چی میخواد آقا؟ تحمل میخواد، تحمل. چون مردم همه چی میگن، برداشت هاشون مختلفه در مورد مسائل مختلف، زبانشون هم بازه، میگن هرچی سر باید تحمل کنه، باید تحمل کنه. هر کو نظری دارد با یار هلال ابرو باید که سپر باشد پیش همه پیکان ها. ترجمه کردی؟ این مال سعدیه. تحمل میخواد. پیغمبر را چی موفق کرد در تبلیغ دینش؟ شرح صدر، تحمل. و این چیز عجیبیه
ائمه ما به دوست و دشمن سفارش کردن تحمل داشته باشید. همین دهه اول محرم من چند تا منبر منزل شهید صدوقی رفتم، یادمه که یک روز راجع به صبر صحبت میکردم، این روایت رو خوندم، این روایتش تو امالی شیخ صدوق. امالی جمع املاءه، علمای قدیم املا میگفتن، املاشون روایات بوده، امالی یعنی املاهای مختلف. شیخ طوسی داره، سید مرتضی داره، شیخ مفید داره، شیخ صدوق داره، همه امالی دارن. املا میگفتن، دیگران مینوشتن، املاشون روایات بوده. در یکی از این روایات امالی مرحوم صدوق یه روایت بسیار مفصلیه، من یادم رو منبر گفتم که طلبه ها این روایت رو حتما برید ببینید، خیلی چیز جالبیه. منصور دوانیقی قاتل امام صادق علیه السلام. آره بعضیا خوابشون میاد. آره آها نه من البته حق دارن به خوابن واقعا، بله، چون حرفای حسابی آدم خوابش نمیبره، ولی حرفایی که خیلی ارزشی نداره آدم خوابش میبره. حالا شما مشغول اکل و شرب باشید، عرض کنم که ما هم حرفامون رو میزنیم، منافاتی نداره، چون سامعه کار خودشو میکنه، ذائقه کار خودشو میکنه، باصره کار خودشو میکنه. منصور دوانیقی برای امام صادق علیه السلام نوشت که حدثنی به حدیث انک لیکون لی زاجر صدق، یه حدیثی برا من بگو که من را از کارهای بد جدا کنه، ذخیره ای باشه برای من. اینو منصور دوانیقی به امام صادق گفت. حضرت چیزایی براش نوشتن، یکی از جملاتش که مربوط به بحث امروزمه این بود، حضرت فرمودن علیکه بالحلم فانه رکن العلم، علیکه بالحلم فانه رکن العلم، سعی کن که حلیم باشی، خودت رو حفظ کنی، رکن علم، عمود علم، حلم. صد هزاران کیمیا حق آفرید، کیمیایی همچو صبر آدم ندید. فرمود علیکه بالحلم فانه رکن العلم. این دوتا مطلب. یکی دیگه این که از قدیم گفتن بی عیب بگید خداست، بی عیب خداست. هر کس را تصور کنید یه عیبی داره. کسی که سرپرستی معنوی مردم را عهده‌دار میشه، نباید عیوب مردم او را از مردم جدا کنه، باید بیشتر به عیب خودش بپردازه. توجه فرمودید؟ به عیب خودش بپردازه.
بخشید، شما
گفتید
که بی عیب خداست، پس
ائمه و امام. صبر کنید، الان میگم بی عیب که خداست. از خدا که جدا بشید همه یک عیب دارن، منتها عیبشون وقتی با کسی دیگه سنجیده میشه، عیب ما سوى الله افتقار الالله، اونم عیب نیست، اقتضای ذاتشه، ولی بالاخره ممکن الوجوده. اونی که هیچ احتیاجی نداره خداست، بقیه دیگه هر کدوم، منتها ذوات مقدس انبیا و ائمه به خاطر حکمت بالغه الهی هم علم فراوان در جهت رهبری بشر دارن و هم عصمت دارن، اون جداست، باز اینو کسی نداره، اون بحثش جداست. چون اینجوریه، آقا طاووس هم که باشید نگاه پاتون بکنید، میگن طاووس پای خیلی زشتی داره، توجه کردید؟ طاووس پای خیلی زیباترین مرغ طاووسه، مخصوصا وقتی ادا اصول در میاره این پر خودشو باز میکنه. آقا اگر طاووس هم هستید به پاتون نگاه کنید، یعنی توجه داشته باشید که عیبی دارید. همه عیب خلق دیدن نه مروت است و مردی، به قول سعدی همه عیب خلق دیدن نه مروت است و مردی، نگهی به خیشتن کن که همه گناه داری. عالم دین، کسی که رهبری مذهبی مردم به عهدشه، او باید عیوب خودش رو ببینه. طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب ناس، مرحبا به کسی که عیوب خودش او را از عیوب مردم باز داشته. الان آقا واقعا یکی از بلاهای جامعه، نه فقط ایران، بلاهای جامعه، حالا ما جامعه خودمون رو میگیم، کاری به اون، که از بلاهای جامعه اینه که همه تو فکر پیدا کردن عیب دیگرانه و بعد چی کارش کنن؟ انتخابش کنن و عیب رو همه جایی کنن، بفرستن برای یک کسی دیگه، کاری که اگر با خودشون بشه چیه؟ بعدشون میاد. درست شد؟ کاری که اگر با خودشون بشه بعدشون میاد. طلبه ها باید سعی کنن از اول طلبگی جلوی این قضیه رو بگیرن، فوری فوروارد نکنن. این هم یه مطلب. مطلب دیگه آقا، در حوزه طلبگی یکی از چیزهایی که لازمه مردم داریه، با مردم به نیکی رفتار کردنه. گر تو خواهی که پیش تو باشند سروران جهان سرفکنده، مردمی کن که مردمی کردن مرد آزاده را کند بنده. گر تو خواهی که پیش تو باشند سروران جهان سرفکنده، مردمی کن که مردمی کردن مرد آزاده را کند بنده. ابوالفتح بستی، یکی از شعراست، ماده بسته سفینه، ب و سین و ت دو نقطه، در ماده بسته سفینه مرحوم عاشق عباس قمی حالات این ابوالفتح بستی رو آورده. این ابوالفتح بستی یه قصیده نونیه داره در اخلاق و آداب، یک بیت قصیدش اینه، میگه اولش اینه که زیادت المرء فی دنیاه نقصانو و ربحه غیر محض الخیر خسرانو. خیلی اشعار خوبیه که فردی به نام بدر جاجرمی همین اشعار عربی رو به شعر فارسی درآورده. یه بیتش اینه، میگه احسن الی الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الانسان احسانو. به مردم نیکی کن، دلشون رو به دست میاری. تستعبد قلوب، دلشون رو بنده خودت میکنی، میکشونی به طرف خودت. فطالما استعبد الانسان احسانو. خیلی وقته که انسانها عبید احسانن، به هر کس نیکی کنید هواتون رو داره. مرحوم اینم بگم دیگه تمام ارزم تمام. مرحوم آیت الله کوهستانی، من ایشون رو ندیده بودم ولی پدرم ایشون رو دیده بودن، گفتن من خیلی منزلشون در بهشهر، در کوهستان بهشهر رفتم. اون موقعی که آقای حسینی کوهستانی رئیس سازمان تبلیغات بودن، من یه شب دعوت شدم بهشهر برای سخنرانی. رفتم اونجا و گفتم منو ببرید کوهستان. مثلا حالا کوهستان با بهشهر مثلا صفائیه و میرچماقه، اینجوری این قفاصه. رفتیم کوهستان، هم رفتیم منزل پدر آقای حسینی کوهستانی، ایشون رو دیدیم چون ایشون واعظ بیت آیت الله کوهستانی بود، و هم بعدش رفتیم منزل آیت الله کوهستانی که دست به ترکیب این خانه نزده بودن. همون جوری بود که آیت الله کوهستانی توی زندگی میکرد و حتی حسیرها هنوز پهن بود، حسیر بود کف اتاقا. بله رفتیم دیدیم. خیلی عجیب بود این آقای کوهستانی. من دو تا مطلب از ایشون میگم، یکی راجب علمیتش، یکی راجب اخلاق. تو خود حدیث مفصل بخوان از این چی؟ مجمل. من از مفصل قصه مجملی گفتم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. از آقای قاروبی شنیدم، آشیخ حسن قاروبی صاحب کتاب النزید که شرح فارسی بر روضه شهیده، از ایشون شنیدم چون پدر ایشون از ملاهای کم نظیر بود، آشیخ کاظم تبریزی. گفتن که پدرم که نجف بود، اینو خواهشن گوش بدید چیز جالبیه، شربت خوردی، تیتاب خوردی، خواب از سرتون پریده، اینو گوش بدید. گفتن که پدرم گفت نجف که بودم، آیت الله کوهستانی آمد نجف. من اینو از خود آقای قاروبی شنیدم، از آشق حسن. پدرم آمد نجف، ایکی آقای کوهستانی آمد نجف و رفت خدمت آیت الله خویی رحمت الله علیه. گفت آقا من شک دارم که مجتهدم یا نیستم، نمیدونم به اجتهاد رسیدم یا نه، چون اگه مجتهد باشم تقلید برم حرامه، اگر مجتهد باشم تقلید نمیتونم بکنم، اگر مجتهد نباشم فتوا دادن برام حرامه، و واقعا نمیدونم مجتهدم یا نه. من آقا خوابم نمیاد. و اگر من نمیدونم مجتهدم یا نه، خواهشن یه امتحانی از ما بگیرید ببینید من مجتهدم یا نه. آقای خویی فرمودن شما برید فردا بیایید. گفت ایشون رفتن به پدرم پیغام داد آقای خویی که شما هم فردا در جلسه امتحان آقای کوهستانی باشید. فردا شد، آیت الله کوهستانی آمد خدمت آقای خویی در حالی که آقای تبریزی هم، آشق کاظم تبریزی هم کنارشون نشسته. یه موضوعی مطرح شد، و آقای کوهستانی بحث کرد و آقای تبریزی به ایشون اشکال کرد و دوباره جواب داد و دوباره اشکال کرد و آقای خویی هم ایسی گفت. و قبل از این که آقای خویی اظهار نظر کنه، آقای آشق کاظم تبریزی به آقای خویی گفت آقا ایشان مجتهد نیست. گفت آیت الله خویی هم گفتن منم نظرم همینه. گفت وقتی که گفتن شما مجتهد نیستید، آقای کوهستانی دست بلند کرد به آسمان، گفت خدا به حق محمد آل محمد سایتون رو بر سر ما مستدام کنه، من رو از نگرانی در آورد، خدا طول عمرتون بده، خدا منو از نگرانی در آوردید، و هیچ چیز ثوابش بیشتر از این نیست که کسی رو از تحیر آدم در بیاره. توجه کردی؟ اینه داشتناشین. بعد همین آقای قاروبی گفت که یه نفر از یه استانی، بعض الاساطین یعنی از بعضی از استانها، بعض الاساطین با تای دو نقطه و الا بعض الاساطین با تای دسته دار، یعنی بعضی از استوانه ها، چون تو مکاسب میخونید بعض الاساطین، شیخ به کاشف الغطا میگه بعض الاساطین، اون با تای دسته داره، یعنی بعضی از استوانه های شیخ. نه، این بعض الاساطین ما از خودمون درآوردیم، یعنی بعضی از استانها. یه کسی آمد پیش آقای خویی در نجف، گفت من اجازه اجتهاد میخوام. آقای خویی هم گفتم ما اجازه اجتهاد الکی به کسی نمیدیم، باید امتحان بدید. گفتن دوباره پدرم رو آقای خویی صدا زدن، گفتن شما هم باشید. مکاسب رو باز کردیم، آقای خویی مکاسب رو باز کردن، گفتن این چند خط مکاسب رو برای من معنا کنید ببینم شیخ چی میخواد بگه. از عهدش بر نیامد. آقای خویی گفتن که تشریف ببرید ما، و خیلی با ناراحتی مثلا از اتاق آقای خویی رفت بیرون. و بعد مثلا نامه های بد و بیرا برای آقای خویی می نوشته که شما چرا به من مثلا اجازه ندادی. یک روز آقای خویی تو کوچه آقای تبریزی رو دیده بودن، عاشق کاظم تبریزی، گفته بودن از اون نامه هایی که مثلا دو ماه یه بار، ماهی یه بار برای من میاد، برای شما هم میاد. ببینید چقدر تفاوته. آقای کوهستانی وقتی بهشون گفته بودن که شما مجتهد نیستید، شکر کرده بود و براشون دعا کرده بود که من رو از تحیر بیرون آوردید. این که علمش، عملش. همون به شهر که بودم، بعضی از مردم به خود من گفتن، همینایی که پای منبر ما بودن، گفتن آقای کوهستانی سال تحویل که میشد، نوروز، عصاشو دست میگرفت از خونه میمد بیرون. من اون کوچه‌ای که خونه های کوهستانی بود یا کوچه سربالایی بود، دو طرفش خانه ها، گفت از خانه میومد بیرون، میرفت اولین خونه روستا، با این عصاش میزد به در خونه، میگفت که مشت حسن علی، یا مثلا کبله ای حسن، سال نو بر تو مبارک باشه، انشالله سال خوبی داشته باشی، انشالله کشاورزیت رونق پیدا کنه، انشالله زن و بچت سالم باشن، مبارک باشه. اونم میمد پایین و میگفت آجا بفرمایید تو. میگفتن نه من میخواستم تبریک بگم، و دوباره میرفتن خونه بعدی. مشت حسین علی، عید نوروز بر تو مبارک باشه، خدا خیرت بده، نمیدونم کشاورزیت رونق بگیره، بچهات سالم باشن. همینطور خانه های روستا رو یکی یکی میزد، تبریکشون میگفت، بعد میرفت خونه. اون وقت مردم میمدن منزلش برای تبریک عید. مردم اینا دیده بودن، اینا باید ببینن. توجه کردید؟ من نمیگم ما ها، شاید شرایط زمانه جوریه که ما الان نتونیم این کارا بکنیم، هم کثرت جمع، حالا اون تو روستایی بوده، هم کثرت جمعیت، هم، ولی بالاخره تو این راستا باید بریم، همین مسیر باید ادامه پیدا بکنه. علما همین راه پیش پای ما گذاشتن، و خدا کنه به حق محمد و آل محمد، اول من توفیق پیدا کنم به این حرفایی که زدم خودم عمل کنم. منتها بلند گفتم که شما هم بشنوید، و هممون از خدا بخوایم که در مسیر درست علم و دین خدا بهمون توفیق بده انشاءالله. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.